این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به شما که امروز با ما همراه هستید. تو این بررسی عمیق قراره به لایه‌های پنهان یکی از لوکس‌ترین صنایع دنیای باستان سفر کنیم. یعنی هنر نساجی تو عصر اشکانیان.
خب راستش وقتی اسم جاده ابریشم میاد، شاید خیلی ها فکر کنن اشکانیان فقط یه مش واسطه تجاری بودن.
آره دقیقاً. یعنی فکر میکنیم ابریشم خام چین رو میگرفتن و فقط با یه سود کلان دست به دست میکردن تا برسه به روم.
درسته، ولی منابعی که امروز داریم بررسی میکنیم یه تصویر کاملا متفاوتی رو به ما نشون میدن. اونا این ابریشم خام رو وارد میکردن و تو کارگاه های خودشون به پارچه های به شدت نفیس و طراحی شده تبدیلش میکردن.
و بعد هم با قیمت های نجومی به ثروتمندان روم و آفریقای شمالی میفروختن. این نشون میده ما با یه سیستم کاملا تولید محور طرفیم.
کاملا موافقم. اونا تولید کننده قهار انواع پارچه های پشمی، شال های زخیم بافتنی و پارچه های زره بافت بودن. یه نکته عطف خیلی جالب توی این منابع هست و اونم برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای بافنده هاست.
یه لحظه صبر کنید. دوره های آموزشی متمرکز تو دنیای باستان؟
بله، جالبه نه؟
خیلی، چون معمولا اون زمان مهارت‌های مثل بافتنی سینه به سینه توی خانواده منتقل می‌شد. اینکه یه سیستم اقتصادی بیاد آموزش منسجم راه بندازه واقعا فراتر از انتظاره.
هدف اصلیشون استانداردسازی و تضمین کیفیت برای صادرات بود. ببینید وقتی شما می‌خواید بازار امپراتوری‌های دیگر رو قبضه کنید، نمی‌تونید به کیفیت متغیر کارگاه‌های خانگی متکی باشید.
پس با یه جور انقلاب صنعتی مینیاتوری طرف بودیم.
دقیقاً. اشکانیان با این کار تونستن تکنیک های پیچیده بافت رو به صدها بافنده یاد بدن و کیفیت منسوجات پشمی و کتانی رو به بالاترین سطح ممکن برسونن.
و گیاهی مثل برگ کنگر و شاخه انگور.
طرف دیگه هم هنر اصیل ایرانی با طرح‌های تجریدی رو داریم. و در نهایت نقوش حیوانی که ریشه تو هنر شرقی و یونانی داشتن. این ترکیب در واقع یه جور دیپلماسی فرهنگی بود که روی پارچه پیاده می شد.
این تقارن و ترکیب تو عمل چه شکلی می شد؟ یعنی اگه یکی از این پارچه ها الان روی میز جلوی ما باشه دقیقاً چی می بینیم؟
شما یه نماد مقدس یا یه درخت رو وسط پارچه تصور کنید. دو طرف این نماد، دو تا شیر یا دو تا پرنده دقیقاً روبروی هم مثل تصویر تو آینه بافته شدن. اشکانیان از این اصل تقارن و تقابل به شدت استفاده می‌کردند.
چیزی که تو دوره‌های هخامنشی و ساسانی با این ظرافت دیده نمیشه.
آره. جالبه بدونید نساجی اشکانی اول به شدت تحت تأثیر فرهنگ هلنیستی بود. اما وقتی تونستن سلوکیان یونانی تبار رو شکست بدن، آروم آروم این نقوش یونانی رو با سنت‌های اصیل هخامنشی جایگزین کردند.
یه پیام استقلال از طریق فشن و طراحی. حالا اصلا شواهد باستان شناسی از این پارچه ها تا امروز دوام آورده که بشه با چشم دید؟
خوشبختانه بله. تو منطقه گرمی در مشکین شهر تکه پارچه های تو گورهای اشکانی کشف شده با طرح‌های چلیپای شکسته، الگوهای شطرنجی و خطوط کنگره‌ای یونانی.
تو منطقه آویان هم ظاهراً نقش گل زنبق آبی و درخت مو پیدا شده، درسته؟
درسته، اما یه کشف حیرت انگیزتر هم داریم. تجملات اشکانی فقط برای لباس پوشیدن نبود. منابع میگن اونا به جای نقشای دیواری، خونه ها و ایوان هاشون رو با پارچه های سنگین و یرقدار تزیین میکردن.
آها، دکوراسیون داخلی با پارچه.
و روی این پارچه های دیواری، صدها پولک از جنس نقره خالص دوخته میشد. اونا عملا فضای زندگیشون رو با فلزات گرانبها نورپردازی میکردن.
چه صحنه عجیبی! نسیم ملایم که میوزیده، این هزاران پولک نقره‌ای زیر نور مشعل‌ها شروع می‌کردن به درخشش. این عملاً نسخه باستانی دکوراسیون‌های فوق لوکس امروزیه.
بازارهای غربی حق داشتن تشنه محصولات اشکانی باشن. اونا فقط پارچه نمی‌خریدن، بلکه یه سبک زندگی مجلل رو وارد می‌کردن.
این موضوع ما رو به یه فکر خیلی جالب می‌رسونه. وقتی میبینیم اشکانیان چطور هنر یونان، ایران و شرق رو ترکیب کردن و با آموزش متمرکز بازار جهان رو گرفتن، آیا میتونیم اونا رو پایه‌گذار اولین برندهای چند ملیتی و طراحی جهانی تو دنیای باستان بدونیم؟ دفعه بعد که یه لباس با طراحی تلفیقی می پوشید، می تونید به این موضوع فکر کنید. از شما دعوت می کنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.